آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
اعتصاب و نارامی در بخشی از بازار تهران برای سومین روز متوالی امروز نیز ادامه داشت. به دلیل فرود اضطراری هواپیما در اصفهان 34 مسافر از ادامه سفر به پکن منصرف شدند. و نشست سران گروه D8 با حضور محمود احمدی نژاد در نیجریه آغاز به کار کرد. ساعت 19 به وقت تهران است. 16:30 دقیقه به وقت اروپای مرکزی است. صدای ما را از پراگ می‌شنوید. امروز پنج شنبه 17 تیرماه 1189 خورشیدی است، برابر است با 8 جولای 2010 میلادی. در این مجله شامگاهی من مرتاد قاسم‌فر با شما در ایران و دیگر نقاط جهان همراه خواهم بود. ما سپاسگزاریم که ایستگاه رادیو فردا رو انتخاب کردین و امیدواریم با ما تا انتهای این مجله خبری تحلیلی همراه بمونید. اما پیش از این که ببینیم چه مطالبی در این مجله برای شما آماده شده، ابتدا با حمید فاطمی در استودیو خبر همراه میشیم تا نگاهی بیندازیم بر مهمترین خبرهای ایران و جهان تا این ساعت.
با درود. امروز پنج شنبه اعتصاب و اعتراض در بخشهایی از بازار تهران برای سومین روز متوالی ادامه یافت. در همین حال گزارش‌هایی از بروز ناآرامی و حضور نیروهای امنیتی در بازار تهران منتشر شده است. برخی گزارش‌ها حاکی از دستگیر شدن دو نفر از معترضان از جمله نماینده صنف پارچه فروشان بازار توسط ماموران امنیتی است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، جلسه امروز شورای اصناف کشور با سازمان امور مالیاتی به جنجال کشیده شد و بی نتیجه پایان یافت. در این جلسه رؤسای مجامع امور صنفی با اعتراض به تغییراتی که در تفاهمنامه قبلی دیده می شد خواهان لغو این تفاهمنامه شدند. بر اساس این تفاهمنامه که دیروز به دست آمده بود، انتظار می رفت افزایش 70% مالیات اصناف منتفی شود. اعتراض و اعتصاب بازاریان تهران از صبح سه‌شنبه از بازارهای پارچه و طلا آغاز شد. فرود اضطراری هواپیما در فرودگاه اصفهان باعث شد که 34 نفر از مسافران از ادامه سفر به پکن منصرف شوند. 4 نفر از این عده اعضای تیم ملی شطرنج ایران بودند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، تیم ملی رده‌های سنی شطرنج دختران و پسران ایران برای شرکت در مسابقات قهرمانی آسیا دیشب از فرودگاه امام خمینی رهسپار پکن شدند، اما هواپیمای آنان به دلیل نقص فنی ساعتی بعد در فرودگاه اصفهان به زمین نشست. پس از این فرود اضطراری 4 تن از ملی پوشان ایران حاضر نشدند تیم ملی را در پرواز مجدد به پکن همراهی کنند. مدیر روابط عمومی فدراسیون شطرنج به ایسنا گفته است که در نظر است ملی پوشان با پرواز دیگر به پکن فرستاده شوند. نشست سران گروه معروف به D8 یا 8 کشور اسلامی در حال توسعه با حضور محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران کار خود را در ابوجا پایتخت کشور آفریقایی نیجریه آغاز کرد. بنگلادش، مصر، ترکیه، اندونزی، ایران، مالزی، نیجریه و پاکستان اعضای این گروه هستند که در سال 1997 تشکیل شده است. ارتش اسرائیل عکس‌های هوایی از جنوب لبنان منتشر کرده است و می‌گوید این عکس‌ها نشان می‌دهد که حزب الله لبنان چگونه در شهرها و روستاهای نزدیک به مرز اسرائیل و در جوار مدرسه و بیمارستان و دیگر اماکن عمومی اسلحه انبار می‌کند و ستاد فرماندهی تشکیل می‌دهد.
سپاسگزارم حمید فاطمی. و ما در مجله شامگاهی امروز عصر چه خواهید شنید؟ ابتدا نگاهی می‌کنیم به هشدار کمپین بین‌المللی حقوق بشر درباره وضعیت نامطلوب سلامت زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران. سپس گزارشی می‌شنوید از مسئله شهریه‌های دانشگاه‌ها و توان مالی خانواده‌های ایرانی برای پرداخت آن. گفتگویی با رودی بختیار عضو سازمان بین‌الملل حقوق بشر ایران درباره حضورش در پارلمان بریتانیا در ارتباط با مسائل ایران موضوع گزارش بعدی ماست. و نگاهی به نخستین هواپیمای خورشیدی، موضوع گزارشی است که در واپسین دقایق نیمه اول این مجله می‌شنوید. اما اگر همچنان روی ایستگاه رادیو فردا بمانید، علاوه بر خبرهای ورزشی در نیم ساعت دوم این مجله برنامه هفتگی نگاه تازه را خواهید شنید. با این مجله بمانید. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران روز پنجشنبه با انتشار بیانیه‌ای در خصوص وضعیت سلامت زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران هشدار داد. طی یک سال گذشته و به دنبال انتخابات پرمناقشه ریاست جمهوری، گزارش‌های پرشماری مبنا بر وخامت وضعیت جسمانی زندانیان سیاسی و مدنی منتشر شده است. نیوشا بقراطی از رادیو فردا در گزارشی که می‌شنوید نگاهی دارد به وضعیت بهداشتی و سلامت زندانیان سیاسی در ایران.
تنها نگاهی کوتاه به انبوه اوین نوشته‌ها، شکوائیه‌ها و درد دل‌هایی که در یک سال گذشته توانستند از دیوارهای قطور زندان‌های تهران بگذرند، کافی است تا بدانی دردسرهای زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران محدود به روند حقوقی و قضایی و دادرسی نمی‌شود. چالش آنها فراتر است و ملموس‌تر. ملموس همچون بیماری، همچون ضعف و همچون شکستگی دنده. نسرین ستوده وکیل شماری از همین زندانیان عقیدتی است در تهران.
آقای عیسی سحرخیز از جمله موکلان من هستند که از بدو دستگیری به دلیل ضرب و شتم شدید توسط ماموران اطلاعات منجر به شکستگی دنده های ایشون شده بود. در تمام طول بازداشت ایشون بابت شکستگی دنده های ایشون هیچ اقدام پزشکی نگرفت. هر بار که زندانیان دچار بیماری میشن اظهار میکنن که مداوای پزشکی در مورد اونها اجرا نمیشه و معالجه نمیشن.
در چنین شرایطی است که فهرست انتقالی های زندان به بیمارستان روز به روز بلندتر میشود. بهزاد نبوی، محمد نوریزاد، مصطفی تاجزاده، محمد ملکی، علیرضا بهشتی و در آخرین نمونه نرگس محمدی شماری از زندانیان سیاسی و عقیدتی اند که نامشان در این فهرست قرار گرفته. نرگس محمدی، نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر، حدود یک ماه پیش بازداشت شد و 20 چند روز بعد، در حالی که به گفته همسرش هر روز روزی چند بار دچار حمله بیماری و فلج موقت می شد، راهی بیمارستان شد. تقی رحمانی، فعال سیاسی و همسر خانم محمدی.
در شب 24 خرداد در سلول هاش به هم خورده و این وضع تا 25 خرداد صبح ادامه داشته و بهداری خیلی رفت. ایشان سال 1985 که زایی منکت به چرا آمبولی ریه شد. آمبولی خیلی خطرناکیه، حتی منجر به مرگ هم میدانه بشه. ایشان حدود 2.5 سال بعد از زایمان قرص وارفارین خورد. به خاطر به شدت کمخونی داشت و همچنین جاهایی مثل سلول و امثالهم یه تنگی نفس به ایشان میده، چون آمبولی ریه عوارض تنفسی داره و فشار بالقلب میاره.
و در همین شرایط، در تشنج و ضعف، به گفته تقی رحمانی، بازجویی از همسرش به مدت حدود 3 هفته ادامه داشت. اتهام نرگس محمدی هنوز روشن نیست. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران نیز بیانیه آخر خود را به وضعیت بهداشتی و سلامت زندانیان اختصاص داده و با اشاره به شماری از همین پرونده ها نکاتی از جمله ازدحام ده ها زندانی در بندهای آلوده، هوای بد، غذای با کیفیت پایین، کمبود آب و نهایتاً شیوع بیماری‌های مختلف را در زمره مواردی برمی‌شمارد که شب و روزهای داغ و تابستانی زندان را برای فعالان مدنی و سیاسی و روزنامه‌نگاران مخاطره‌آمیزتر کرده است. ضیا نبوی، فعال دانشجویی، پیمان کریمی آزاد، بازداشت شده تجمعات عاشورا، حمزه کرمی، مدیر وبسایت جمهوریت و مجید توکلی، فعال دانشجویی، به نوشته این بیانیه در میان زندانیانی اند که در سلول‌های پر ازدحام بند 350 اوین دچار بیماری‌های سخت شدند. شیرین عبادی، حقوقدان برنده نوبل صلح، چنین شرایطی را گذشته از استانداردهای جهانی بر اساس قوانین داخلی ایران نیز غیرقانونی می‌داند.
هم در قوانین و هم در آیین‌نامه زندان‌ها مسئولیت متوجه رئیس زندان و بالاتر از رئیس زندان، یعنی سرپرست رئیس زندان، در حقیقت دادستان استان هر شهرستانه که متاسفانه با گزارش‌هایی که از زندان‌های اوین و همچنین زندان رجایی شهر کرج میرسه، وضعیت زندانی‌ها روز به روز بدتر میشه. حتی اعلام کردن که در برخی از اوقات در شبانه روز ساعاتی آب رو قطع قطع میکنند، استحمامشون به شدت کوتاه مدت و تحت تنگنا هستند که تمامی اینها خلاف قانونه و تکرار میکنم از همه بدتر این که نه تنها مداوا نمیکنند بلکه در حالت بیماری اینها رو وادار به بازجویی میکنند.
و تمامی این موارد درباره آن دسته از زندانیانی به گوش می رسد که به شکلی توانستند با سوی دیگر دیوارهای زندان رابطه برقرار کنند. نگران کننده تر، به گفته شیرین عبادی، وضعیت افرادی است که پروندهشان با سکوت محض گره خورده است. کسانی مانند عبدالرضا تاجیک، روزنامه نگار و همکار کانون مدافعان حقوق بشر.
هیچ خبری از ایشون نیست. یعنی آیا ایشون حالشون خوبه؟ کجا زندانی هستن؟ به هیچ وجه. طبق قانون زندانی ها معمولاً در 24 ساعت اول اجازه دارن که یک تلفن خیلی کوتاه تحت نظر بازجوی امنیتی به خانواده بزنن و بگویند که در کجا هستن. منتها آقای تاجیک چنین تلفنی نزده و من به شدت نگران هستم.
عبدالرضا تاجیک در 22 خرداد ماه بدون مورد اتهامی مشخص برای سومین بار بازداشت شده است. یکی از آخرین شکوائیه‌هایی که از زندان به دنیای مجازی راه یافت، امضای شماری از همکاران مطبوعاتی آقای تاجیک را پای خود داشت که از روزگار سخت خود پشت دیوارهای بلند می گفتند. شکوانامه‌ای که با این جمله ها به پایان می رسید: شرایط زیست و حیاتمان هر روز سخت تر می شود. مجرمیم تنها چون روزنامه نگاریم.
گزارش نیوشا بقراطی رو می شنیدید. انجمن هنری جکسون در بریتانیا انجمنی است برای پیشبرد مباحث مربوط به دموکراسی، حقوق بشر، امنیت جهانی و اصلاحات در نهادهای بین المللی. دکتر آلن مندوزا مدیر اجرایی این انجمن روز چهارشنبه 7 ژوئیه از خانم رودی بختیار عضو فعال سازمان بین المللی حقوق بشر ایران دعوت کرد برای عده‌ای از نمایندگان پارلمان بریتانیا، خبرنگاران و علاقمندان به مسائل ایران درباره وضعیت حقوق بشر در ایران و پیشنهادهایش برای نمایندگان مجلس این کشور صحبت کند. شهران تبری از طرف رادیو فردا در این جلسه در مجلس پارلمان بریتانیا حضور داشت و گزارش و گفتگوی دارد با رودی بختیار.
هنری اسمیت یکی از نمایندگان حزب حاکم محافظه‌کار بریتانیا که در انتخابات اخیر این کشور به مجلس راه یافت، ریاست جلسه رودی بختیار را عهده‌دار بود و گفت از میزبانی خانم بختیار مفتخر است و از او خواسته دولت جدید ائتلافی بریتانیا را از جزئیات نقض حقوق بشر در ایران بیشتر مطلع کند و پیشنهادهای خود را برای مقابله با آن مطرح نماید. سپس رودی بختیار گفت رسانه‌های جهان مانند سال گذشته خبرهای ایران را منعکس نمی‌کنند، اما این بدان معنا نیست که جنبش مردم ایران سرکوب شده و افزود دولت ایران بی‌رحمانه مردم را زندانی، شکنجه و اعدام می‌کند و جامعه جهانی موظف است در این مورد سکوت نکند. او گفت ما از بریتانیا می‌خواهیم در اتحادیه اروپا و سایر مجامع جهانی مبارزه مردم ایران را برای آزادی و دموکراسی فراموش نکند و به ایرانیان خارج از کشور کمک کند تا فریاد مردم ایران را بلند نگه دارند. بختیار گفت با سرکوب مردم در ایران اکنون این وظیفه ایرانیان خارج از کشور است که هر یک به سهم خود در افراشته نگه داشتن پرچم ایران آزاد و مردم سالار یاری رسانند. رودی بختیار که خود خبرنگار بوده به مدت 10 سال در تلویزیون CNN کار میکرد، فهرستی از نام 15 تن از اعضای حکومت ایران را که در شکنجه و سرکوب مردم به طور مستقیم دست داشتند اعلان کرد و از نمایندگان مجلس بریتانیا خواست به دولت خود فشار آورند تا از ورود آنها به اروپا و از معاملاتشان در مراکز مالی این قاره جلوگیری شود. از سوی رادیو فردا از خانم بختیار میپرسم این تقاضا و تقاضاهای مشابه آن بیشتر هم در همین مجلس مطرح شده. فکر میکنید این بار تا چه حد به اجرا گذاشته شود؟
خب همین امروز یکی از کسانی که در مجلس انگلیس هستش در پارلمان هست گفتش که همچین نوشته رو پیش میاره در پارلمان و ما درست همین رو میخواییم. دلمون میخواد که نه تنها انگلیس ولی تمام کشورهای EU یه همچین اقدامی بکنن برای اینکه اول با این 15 نفر داریم شروع میکنیم ولی بیشتر هستن، ولی باید نشون بدیم داریم به این 15 نفر که نمیتونن که بیرون از ایران همینجوری مسافرت کنن، حساب بانکی داشته باشن و بچه هاشون اینجا مدرسه برن و خونه داشته باشن و زندگی داشته باشن، ولی در داخل مملکت دارن یه همچین فجایعی انجام میدن به مردم ایرانی.
دولت انگلیس یک دولت جدید هست، همونطور که میدونید در ماه می انتخاب شده و وزیر خارجه انگلیس ویلیام هیگ در اولین کنفرانس خبری که داشت قول داد که بعد از قدامه سازمان ملل اقدام بکنه در اتحادیه اروپا و به دولت ایران فشار بیاره. آیا شما با آقای هیگ تماس گرفتید؟
نه، هنوز ما تماس باشون نگرفتیم. دلم میخواد که باشون تماس بگیرم، حتما باشون صحبت میکنیم. همونطور که گفتین خیلی الان جدید هستن، ولی ما خیلی خوشحال بودیم که اینو میشنویم ازشون، برای اینکه انگلیس یه رول خیلی بزرگ بازی میکنه در اتحادیه اروپا و باید از این نقششون استفاده کنن که راجع به حقوق بشر ایران صحبت کنن و این اتفاقاتی که دارن همین الان میفته. این خانم سکینه محمدی آشتیانی که 43 سالشه، دوتا بچه داره، الان به سنگسار محکوم شده، خب این یه چیزی هستش که باید تمام دنیا راجبش فکر کنه و صحبت کنه. این مسئولیت تمام دنیاست، نه تنها انگلیس، نه تنها اروپا، آمریکا، تمام کشورهای دنیا باید نگاه کنن به این رکورد حقوق بشر ایران. میدونین ایران الان شماره یک هست به نسبت جمعیتش و کسانی رو که اعدام میکنه، داره الان مردم خودشو میکشه و میگم این مسئولیت تمام دنیاست که یه همچین موضوعی رو پیش بیارن و کسانی که الان در ایران هستن و دارن این حکما رو صادر میکنن باید در دنیا جواب بدن. اینا هنوز جواب ندادن برای تمام کسایی که کشته شده، چه در کهریزک، چه در اوین، چه در خیابانای تهران، اصفهان، شیراز، مشهد. هنوز جواب هیچ کس نداده.
گفتگوی شهران طبری رو میشنیدید با رودی بختیار، عضو فعال سازمان بین‌المللی حقوق بشر که در پارلمان بریتانیا در ارتباط با مسائل ایران برای نمایندگان، خبرنگاران و علاقمندان به مسائل ایران درباره وضعیت حقوق بشر در ایران گفتگو کرده است.
ساعت ششم ساعتی است برای طرح نظرات و پرسش‌های شما درباره مسائل گوناگون جامعه ایران. ساعت ششم از جمعه 18 تیر ماه هر جمعه ساعت 6 بعد از ظهر در رادیو فردا. این جمعه نظرات و پرسش‌هایتان در برنامه‌ای زنده درباره جنبش دانشجویی را با شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید. شماره تلفن ساعت ششم 2042-02-21-12-24-54. ساعت ششم.
کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی در بررسی برنامه پنجم توسعه ماده ای را به تصویب رساند که در آن دانشگاه مجازند با استفاده از ظرفیت مازاد خود بر اساس قیمت تمام شده در مقاطع مختلف دانشجو بپذیرند و از آنها شهریه هم دریافت کنند. همکار ما مهتاب وحیدی در گفتگو با دکتر شعله سعدی، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی و استاد دانشگاه، درباره میزان شهریه‌های دانشگاه و توان مالی خانواده‌ها برای پرداخت آن پرسیده است. دکتر شعله سعدی:
خب اولا یه بخش مهمی از مردم ما الان زیر خط فقر به سر میبرن، بنابراین پرداخت هر گونه هزینه‌ای برای این بخش از جامعه اصلا غیر قابل تصور هست، امکانش نداره. اما از طرف دیگه توسعه آموزش در سطوح مختلف در ایران، از آموزش ابتدایی گرفته تا عالی، بعد از انقلاب یک روند سعودی داشته و علاقه ایرانی ها به ادامه تحصیل سبب شده که بسیاری از خانواده ها که امکان دسترسی بچه هاشون به آموزش و آموزش عالی فراهم نبود به دلایل موانع مختلفی که وجود داشت، اونها یک راه دیگر رو انتخاب کردن، یعنی بچه هاشون رو به خارج فرستادن و سالانه میلیاردها دلار پولهای ایران به صورت عرض خارج میشه برای تحصیل افراد در خارج از کشور.
واقعا چه مشکلی در زمینه پذیرش دانشجو و تحصیل در دانشگاه‌های ایران وجود داره که خانواده‌های ایرانی حاضر هستن چندین برابر هزینه کنند برای تحصیل فرزندانشون در خارج از کشور؟
ببینید موانع مختلفی وجود داره. بعضی وقتها گزینش‌های خیلی عجیب و غریبی وجود داشت بر سر تحصیل افراد، یعنی دانشجویان اگر که در کنکور هم پذیرفته می‌شدند اون وقت تازه باید گزینش می‌شدند و بسیاری از افراد در این مرحله امکان تحصیل نداشتند.
الان همین گزینش انجام میشه؟
به طور غیر مخصوص فکر میکنم انجام میشه. نکته سوم این بود که برای ظرفیت‌های دانشگاهی یک سهمیه‌ای رو مقرر کردن. مثلا به موجب یه مصوبه مجلس 40% سیت‌های دانشگاهی در یه مقاطع اختصاص پیدا کرد به رزمنده‌ها. از این سهمیه بندی ها خیلی زیاد بود، از خانواده شهدا گرفته ایثارگران و غیره، که در واقع برای افراد عادی که این نوع امتیازها رو نداشتن دیگه خیلی ظرفیتی نمیمون که اونها وارد بشن.
شما میدونید که چند درصد از صندلی های دانشگاه هر ساله به این سهمیه ها، سهمیه های از قبیل رزمندگان، خانواده های شهدا یا حافظان قرآن اختصاص داده میشه؟
خب اون که قانون بوده که 40% مخصوص رزمندگان بوده، اون 40% هنوز هم هستش. خب به این 40% سهمیه‌های دیگه هم اضافه میشه که شاید بیشتر از 50% میشه در مجموع. بعضی از افرادی که ستاره‌دار گفتن هستن یا بعضی از افرادی که مربوط به اقلیت‌های مذهبی هستن، اونها آنچنان که الان شایع است مثلا بهایی ها رو به دانشگاه راه نمیدن. خب طبیعتا مردم مجبورن اگر از این محدودیت ها برخوردار باشن به هر طریقی که شده منابع مالی تحصیلات فرزندانشون رو فراهم کنن ولو برن خارج.
واقعا در چه رشته های دانشگاهی تعداد فارغ التحصیلان بیش از تعداد فرصت های شغلی در ایران هست؟
ببین مشکل اینه که اونایی که این حرف میزنن فکر میکنن اشتغال فقط اینه که بره کارمند دولت بشه، در حالی که اینجوری نیست که در هیچ دنیا این نیست که اینها باید به بخش خصوصی منتقل بشن و کارها واگذار به بخش خصوصی بشه. اگر چنین بشه بازار هم فراهم خواهد بود. چرا اون موانعی که بر سر تولید تو این کشور هست رو بر نمیدارن؟ ما اگر یک کشوری داشته باشیم با رونق اقتصادی انقدر کارهای زیرساختی باید انجام بدیم.
ممکن هستش که دانشگاه ها بعد از اجرایی شدن این مصوبه ظرفیت پذیرش دانشجوی خودشون رو به صورت رایگان کمتر بکنن؟
بله این امکان وجود داره. یک مکانیزم پیش بینی بکنن که دانشگاه ها از این اختیاری که دارن سوء استفاده نکنن و واقعا اون بخشی رو که باید با سپورت مالی دولت اداره بشه و دانشجو از این سپورت استفاده کنه اون رو در نظر بگیرن. و حالا جالب اینجاست که علاوه بر همه این تنگناها الان درصد خانم ها که به دانشگاه وارد میشن خیلی بیشتر از آقایون هست، یعنی بیش از 60% سیت های دانشگاهی ما الان در اختیار دختر خانم ها هست و این آینده خیلی نگران کننده ای رو برای حکومتی که بر اصول مردسالار مبتنی هست ایجاد خواهد کرد.
گفتگوی مهتاب وحیدی رو میشنیدید با دکتر شعله سعدی. خیره کننده بود، باور نکردنی بود. آنهایی که فرود نخستین هواپیمای خورشیدی را روز پنجشنبه به چشم دیدند باورشان نمیشد که انسان گامی بزرگ به سوی پروازهای جاودانه برداشته است. علیرضا طاهری از رادیو فردا شما را در این پرواز تاریخی شریک میکند.
روز پنجشنبه امروز همچنان که نخستین هواپیمای خورشیدی جهان توانست رکورد شکنی کند، موجی از احساس ناباوری با رگباری از کف زدنها و قوقایی از هورا کشیدنها در آمیخت. این هواپیمای ساخت سوئیس با نام سولار ایمپالس یا انگیزه خورشیدی سراسر شب گذشته در آسمان بال گشود و پرواز کرد، در حالی که سوخت آن برقی بود که در طول روز از پرتاب خورشید گرفته و ذخیره کرده بود. بامدادان که انگیزه خورشیدی در فرودگاهی در نزدیکی برن، پایتخت سوئیس، بر زمین نشست، این هواپیمای تک نفره بیش از 24 ساعت تمام صرفاً با اتکا بر انرژی خورشیدی در آسمان گذرانده بود. برتراند پیکار، رئیس تیم سازنده انگیزه خورشیدی، از اهمیت این دستاورد اینچنین یاد کرد: هیچ چیز نمیتواند ما را از روز و شبی دیگر باز دارد و نیز از افسانه پرواز همیشگی و دائمی. خلبان انگیزه خورشیدی انقه بوخشبرگ سراسر شب بیدار ماند تا اگر سوخت کم آورد برای فرود اضطراری آماده باشد. آندره بوشپگ بامداد روز چهارشنبه دیروز پس از برخاستن انگیزه خورشیدی از زمین و بال گشودن آن در آسمان به خبرنگاران گفت که به نتیجه گیری مطلوب از یک سال تدارک دیدن و آمادگی خوشبین است.
It was very special, you know, at the moment I think that everybody has been waiting for since
برخاستن به عنوان لحظه‌ای که به گمانم تقریبا 7 سال همه انتظارش رو داشتن و هر روز فکرش رو می‌کردن لحظه ویژه‌ای بود. در نتیجه نقطه عطف بسیار بسیار مهمی برای طرح بود.
تیم سوئیسی در نخستین گام هواپیمایی را ساخت که وزن آن برابر با وزن یک خودروی خانوادگی معمول، اما طول بالهایش با طول بالهای یک هواپیمای ایرباس مسافری برابر بود، یعنی 63 متر از نوک یک بال تا بال دیگر، که در نتیجه به انگیزه خورشیدی اجازه می‌دهد تا 12,000 سلول یا واحد انرژی خورشیدی را حمل کند. این مقدار انرژی نه تنها برای گرداندن 4 موتور انگیزه خورشیدی کافی است، که همزمان برق کافی برای پرواز در شب را نیز در باتری‌های این هواپیما ذخیره می‌کند. روز پنجشنبه امروز سپیده که بر فراز کوههای آلپ دمید، انگیزه خورشیدی نه تنها همچنان در پرواز بود که برای 3 ساعت دیگر پرواز در باتری‌هایش انرژی ذخیره داشت. آندره بوشپگ، خلبان انگیزه خورشیدی، این رویداد را باور نکردنی می‌داند.
باور نکردنی بود. موفقیتی بهتر از اون چه انتظار داشتیم. تقریبا با خودمون میگفتیم که پرواز رو طولانی تر کنیم، اما به خودمون نهیب زدیم که نه، ما اون چه رو میخواستیم نشون بدیم نشون دادیم. بنابراین منو وادار به بازگشت کردن. در نتیجه من اینجا هستم و عالی بود.
این هواپیمای خورشیدی یا آفتابی البته هنوز یک سر جنبه تجربی دارد و بهره برداری عملی برای آن در کار نیست. اما این واقعیت که انگیزه خورشیدی ثابت کرد که هواپیماهای خورشیدی می توانند 24 ساعت تمام پرواز کنند، راه را به روی طراحی هواپیماهایی در آینده می گشاید که می توانند بارهای سنگین تری را حمل کنند و بدون سوخت گیری مسافت‌های طولانی تری را بپیمایند. هدف تجربی بعدی تیم سوئیسی سازنده انگیزه خورشیدی تکمیل آن تا اندازه است که این هواپیما بتواند در سال 2013، 3 سال دیگر، در 3 مرحله دور دنیا پرواز کند.
گزارش علیرضا طاهری رو میشنیدید و اما گزارش ورزشی ما رو از فریدون شیبانی بشنوید.
تیم ملی فوتبال اسپانیا با پیروزی 1-0 بر تیم ملی آلمان برای اولین بار به مرحله پایانی جام جهانی فوتبال راه یافت. خبرگزاری فرانسه از برلین گزارش داد که داستان رویای زیبای تابستانی در آلمان اندوهبار شد و حدود 350,000 هوادار با شیپورهای ووووزلا و صورتهای رنگ شده به سرنگ پرچم این کشور با ضربه سر تماشایی کارلس پویول مدافع پیشتاخته در دقیقه 74 خاموش و ناامید شدند. یک شنبه شب آینده در ورزشگاه ساکر سیتی ژانسبورگ، اسپانیا و هلند برای قهرمانی رو در روی هم قرار خواهند گرفت. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران، فرود اضطراری هواپیمای پرواز تهران به پکن در فرودگاه اصفهان باعث شد تا 4 شطرنج باز شرکت کننده در پیکارهای رده سنی مختلف دختران و پسران قهرمانی آسیا از شدت وحشت از ادامه پرواز خودداری کنند. غزل حکیمی فرد و مینو سادات خادم ملشریه از جمله شطرنج بازان ایران هستند که تیم ملی را در این سفر همراهی نکردند. لیگ برتر فوتبال ایران جام خلیج فارس فصل تازه خود را از 5 مرداد با حضور 18 تیم آغاز می کند. تیم 18 امروز از مسابقه برگشت بین صنعت نفت آبادان و داماش گیلان در رشت در حالی انجام می شود که مسابقه رفت در آبادان 5-1 به سود صنعت نفت پایان یافت. اولین بازی هفته اول بین پرسپولیس و تراکتورسازی در ورزشگاه آزادی تهران است و تیم‌های پرسپولیس و استقلال به ترتیب در 30 مهر و 6 اسفند مسابقه‌های رفت و برگشت را انجام می‌دهند. تیم والیبال نشسته جانبازان و معلولان ایران برای حضور در رقابت‌های قهرمانی 2010 جهان امروز به اوکلاهومای آمریکا رفت.
خبرهای ورزشی رو میشنید از فریدون شیبانی. تا ثانیه‌های دیگر باز میگردیم با برنامه هفتگی نگاه تازه و مرور خبرها.
به رادیو فردا گوش میکنید.
19:30 وقت تهران رو پشت سر میگذاریم. در میانه مجله شامگاهی هستید با من مهرداد قاسم‌فر. پیش از این که برنامه نگاه تازه رو بشنویم با محمد زرقامی همراه میشیم تا سرخط مهمترین خبرها رو با ما از استودیو خبر در میون بگذاریم.
ارتش اسرائیل میگوید حزب الله لبنان در روستاهای نزدیک مرز اسرائیل اسلحه ذخیره میکند. نشست سران گروه D8 با حضور احمدی نژاد در نیجریه آغاز به کار کرد. به دلیل فرود اضطراری هواپیما در اصفهان 34 مسافر از ادامه سفر به پکن منصرف شدند. آمریکا برای مقابله با بمب‌های کنار جاده‌ای 3 میلیارد دلار تجهیزات به افغانستان می‌فرستد. یک سازمان دیدبان فساد مالی می‌گوید فساد مالی در افغانستان ظرف 2 سال گذشته 2 برابر افزایش یافته است. در نروژ 3 نفر به اتهام طراحی عملیات تروریستی دستگیر شدند. هواپیمای خورشیدی پس از اولین آزمایش موفقیت آمیزش به زمین نشست. کنکور سراسری رشته‌های غیرپزشکی دانشگاه آزاد اسلامی از امروز آغاز می‌شود و دولت کوبا 10 تن از مخالفان سیاسی خود را از زندان آزاد می‌کند.
سپاس. اما نگاه تازه رو، برنامه هفتگی نگاه تازه رو بشنوید که به خواننده‌های زیرزمینی در موسیقی ایران پرداخته.
نگاه تازه.
بفرمایید شما.
وقت نه شما بفرمایید.
نه خواهش می‌کنم بفرمایید.
من اصلا من نه. بدون شما اصلا نمیتونم واقعاً... زبان به سخن باز کنم.
واقعا من خجالت میکشم شما.
من اصلا به جان
شما کوچیک‌تری ولی
ببین اصلا یه حرف
رسم ادبه که شما
نه رسم ادب اینه که شما به هر حال من مرز جون شما اصلا مگه میشه؟
نه محمد جان
من مخلصم به جان اصلا اصلا یه حرف
اسخر آقا بفرما.
اسخر آقا بفرما اینا اصلا فراموش شما.
خیلی ممنون مرسی. سلام من محمد رضا کاظمی هستم و این همکار شفیق و رفیق محمد زرقامی.
قربونت برم. قربون دهن گرم و بسیار گیرای شما برم که اینقدر به ما لطف دارید.
خواهش می‌کنم. شنونده‌های عزیز باید بدونن که این دوست شفیق رو ما اگه نداشتم نمی‌دونستم چیکار کنم.
واقعا من نمی‌دونم چیکار کنم.
شما لطف دارید که ما رو در این برنامه راه میدید، جای میدید.
قربونت برم، در اینجا بازه.
بریم سراغ برنامه هفته. یک کلیپ هست توی سایت‌های اینترنتی خیلی گسترش پیدا کرده. گسترشیه، خیلی منتشر شده و خیلی ها دیدن و خوششون اومده. یه 2-3 نفر نشستن، سازی هست و میزنن و یکی هم میخونن.
وقتی باد آروم آروم تو نوازش میکنه، طبیعت وجود تو اینقدر ستایش میکنه، وقتی که یواشکی خواهد به سراغ تو میاد.
ما خیلی گشتیم که این خواننده این رو پیدا کنیم.
خیلی شبیه
خیلی قشنگی داره.
آره یه موبایلی هست بکنم فیلم برداری کرده این نواختن یه آقای جوونی و این خواننده هم که یه ذره سنش بیشتر بود، فکر کنم حدود 50 سال داره. نه
فکر کنم
با یک ریشی خیلی لاغر هست و با اون حرکات بدن و دستش خیلی
شبیه ابی.
آره آره
دقیقاً. در کنار این اگه دقت کنید کلیپ های این شکلی خیلی بیرون اومده. مثلا یه پسر بچه دیگه هم یه آهنگی خونده، اگه موافق باشی اونم با هم.
یه سری کلیپ های دیگه هم هست که من و تو خصوصی نگاه میکنیم میخندیم ولی نمیتونیم
براتون تعریف کنیم.
تعریف کنیم بله. خودتون میتونید برید بگردید، چیزای جالبی پیدا میشه روی
یوتیوب.
مثلا سایت یوتیوب. آره ولی اون چیز پسر بچه چی بود؟
اون پسر بچه هم یه پسری داره گیتار میزنه. من خیلی چهام دیدم توی مثلا فیسبوک که اینو شیر کرده بودن، نوشته بودن که این مثلا بچه مال جنوب شهر، مردم چون نمیدونن مثلا طرف کجاست، چیه، چی کار میکنه،
داستانهای در موردش درست میکنه،
خودشون رو هم ذهنی خودشون رو اضافه
میکنه. گلی از سر ایوونه تو پشمار
با اومدن اینترنت، با اومدن موبایل هایی که دوربین دارن و با گسترش هندیکم دوربین های خونگی، این پدیدم خیلی گسترش پیدا کرده که افراد میان از بزم خودشون، مهمونی خودشون فیلم برداری میکنن، میذارن توی اینترنت، به سرعت گسترش پیدا میکنه، بعض وقتا میلیون ها نفر اونو میبینن. اینجوری بعض وقتا یه سری افرادی هستن که خواننده هم میشن و یه شهرتی پیدا میکنه. آره،
به هر حال ما توی این گشت و گذاری که داشتیم برخوردیم به یک دختر خانومی که کلیپش روی یوتیوب منتشر شده بود، تو فیسبوک خیلی ها شیر کرده بودن و
روی موبایل ها هم ظاهرا در ایران دست به دست میشه.
و اینکه این دختر خانم با همراهی یک آقایی که باهاش پیانو میزد، خودش هم ویولون میزد، ترانه‌ای رو میخوند و ما گفتیم که بگردیم ببینیم این دو جوون با استعداد چه کسایی هستن. برخوردیم به اسم مرجان کندی و شهریار شهبازی.
خیلی از کاراتون خوششون اومده بود و اینها، ولی یه جوری مثل این که اینجوری که من شنیدم کلیپ هایی که درست کرده بودین دست به دست میچرخیده از طریق اینترنت یا از طریق بلوتوس روی موبایل ها. توضیح بدین چی شد اصلا ایرانو ترک کردین؟
چرا ترک کردیم ایرانو؟
بله.
من بگم یا مرجان بگه؟
نمیدونم، هرجوری خودتون دست دوست دارین. قاعدتا میگن خانوما باید اول حرف بزنن.
بله، ما قدم ترن.
من حقیقتا به خاطر اینکه بهایی هستم برای همین کشور ایران ترک کردم، چون همونطور که اطلاع دارید بهایی‌ها تو ایران از خیلی چیزا محرومن، از حقوق شهروندی محرومن، مثلا تحصیل در دانشگاه. و یکی از این دلایل این بود من اومدم، چون کنکور دارم و مثل خیلی از بچه‌های دیگه بچه‌های بهایی تحصیل الان نوشتم پرونده ناقص است و خب دلیل نبود، دلیل همون عقاید مذهبی این بود. سر این شد که من از ایران خارج شدم که بتونم حداقل برای تحصیل برم خارج از ایران، بتونم تحصیل کنم.
یعنی شما علنا اعلام میکردین جایی که میرفتین مثلا بهایی هستین؟
بله.
گفتین که توی دانشگاه قبول شدید بعد گفتن بهتون پرونده ناقصه؟
نه نه، همون کنکور که دادین پرونده نوشتن که پرونده ناقصه، یعنی جواب کنکور این بود.
یعنی کسی که بهایی هست اگه تو ایران میخواد بره دانشگاه باید مخفی کنه که چه دیانتی داره؟
بله، اما تو دیانتمون اینو نداره، نمیتونیم مخفی کنیم.
حتی تبصره ای نذاشته برای اینکه بتونین کارتون رو پیش ببرین، هدفتون رو پیش ببرین؟ چون در اسلام مثلا تبصره ای هست که جایی هست که مثلا میگن تقیه کردن.
نه، دیانت اسلام هست تقیه هست، ولی بهایی نه، دیانت بهایی تقیه نداریم ما.
خب غیر از مسئله تحصیل دیگه چه محدودیتی براتون وجود داشت تو ایران؟
کرد. کارای اداری دولتی بهایی ها حقشو ندارن و از حس حساب کنید از هر حقوقی که باید یه سروند داشته باشه محرومان بهایی ها.
خب شهریار جان تو چطور؟
تا حدودی من هم شبیه مرجان بودم، ولی خب یکی از علتها سقف کوتاه پیشرفت داخل ایران بود. باور کنید زیر پوست شهر اینقدر بچه های با استعداد وجود داره، دارید میبینید که موسیقی‌های اعتراضی مثل راک رپ الان چقدر پا گرفته و این نشون دهنده فضای بسته ایرانه و نسلی مثل من و مرجان هم میشن فراری تا اینکه بتونن چیزی که دارن و حداقل یه جایی که بهش احترام بذارن ارائه بکنن.
من رادیو ما فکر میکنم که رادیو آزادی است و شما راحت میتونید هر چی خواستید بگید، ولی ارزیابی شما چیه؟ فکر میکنید که چه تعداد نوازنده در ایران زیرزمینی به قول معروف کار میکنن؟
بذارید خیلی روک بگم، کسایی که الان کارشون به صورت مجوز داشته باشه از ارشاد اسلامی داره پخش میشه، اینا استعدادهای ما نیستن. یعنی واقعا ربع استعدادهای ما داخل ایران نیستن. اینا کسایی هستند که با رشوه پولای آنچنانی که من که چی بگم جیب خالیه واقعا نمیتونم همچین پولیو بدم بابت ارائه یک کاست، اینا میان رو. کسایی هستند که از جنس ماها نیستن، افرادی مثل ما مجبور میشن که کاراشونو بدون مجوز از طریق سایت ها پخش بکنن. رسانه تصویری خب خیلی مهمه. آقای رضای صادقی آلبومشون با من برای کسب مجوز داخل ارشاد اسلامی گذاشته شد، این آقا رو محدود کردن به اینکه چرا دو تا کلی کلیپ تصویری داخل آخرین آلبومشون مثلا اینکه داده بودن، چرا کلیپ تصویری دادید؟ لغو مجوز شدن ایشون با آلبوم من.
شما هم که اصلا مجوزی دریافت نکردید.
نه منم مجوز دریافت نکردم بعد از 2 سال.
اما از مرجان بپرسیم، مرجان چطور شد که اصلا تو با شهریار آشنا شدید؟ یعنی این رابطتون چجوری به هم جوش خورد؟ حالا وارد خیلی خصوصیش نشیم، یعنی دوست دختر دوست پسر بودین چجوری شد؟
نه اصلا ما خوب اصلا هستیم، همکاریم با هم و همطور که میدونید اولین بار از طریق فیسبوک اون کلیپ که من اجرا کردم منتشر شد و همونطور که میدونید ما هر دو ترکیه زندگی میکنیم، توی یه شهر هستیم. اینطوری شد که ایشون هم کار منو دیدن، پسندیدن و برای منم افتخاری بود که با ایشون همکاری کنم.
آها، یعنی شما اصلا کلیپتون رو خارج از ایران تولید کردید؟
بله.
یعنی پس شهریار رو هم توی ترکیه باهاش آشنا شدی؟ قبل از ترکیه نمی‌شناختیش؟
من کاملا نمی‌تونم توضیح بدم.
آره دقیقاً بگو برام چی شد داستان.
حدود یک سال و نیم پیش اینجا یک کنسرت برای روز جهانی پناهنده بود، می‌خواستن برگزار کنن. از من، مرجان و تعداد دیگر دوستان که جزء نوازنده‌های شهر بودیم تا حدودی شناخته شده، با همون تماس گرفتن و همدیگر رو داخل شرکتی به اسم آسام دیدیم. اولین بار من مرجان رو اونجا دیدم، فهمیدم که مرجان ساز میزنه، ویولون میزنه. خب باعث شد که روابطمون بیشتر بشه. توی فیسبوک هم من اولین بار کار مرجان رو دیدم که خیلی خوشم اومد. نمیدونستم میخونه. اونجا مرجان فقط میدونستم ویولون میزنه. کارهای مرجان رو برای چند تا از دوستانم که یه مقدار از موسیقی سررشته داشتن گذاشتم. خواستم مرجان رو اون یه استعداد معرفی کنم که کار از اونجا دیگه پخش شد. اگه درست گفته باشم. مرجان در تکلیفش اگه و اصلا چیزی بین ما نبوده، نه دوست دختر دوست پسر، نه اینجوری نبوده. من و مرجان فقط ما هم همکاریم، اینجوری بگم بهتره.
حالا ما گشت ارشاد گشت نسبت نیستیم، ما همینجوری این محمد حالا مثلا خواست یکم خودشیرینی کنه اینجوری.
آره گفتم شاید دو تا کبوتر رو مثلا به هم پیوند بدیم تو این ماه ها.
خیلی خوب، حالا بذار بعد از برنامه محمد این کارا رو بکن. مرجان خانم، شما دیدم روی یوتیوب که گیتار هم می‌زنی و ویولن هم می‌زنی، دیگه ساز دیگه هم هست که بزنی؟
نه همین دو تا. ویولن رو حدودا 8 سال شروع کردم کار میکنم و گیتار هم حدودا 1 سال. تو رو به خدا بر من مواظب خودت باش، یه دیگه نکن رو بگیر و فکر زندگی باش. قصه میشه اگه بفهمم داری قصه میخوری.
شهریار تو چطور اصلا شروع کردی به کار آهنگسازی و خوانندگی؟ یعنی چطور شد اصلا تصمیم گرفتی که دنبال این کار بری؟ یعنی تحصیلاتت تو این رشته بود چی کار میکردی؟
من از 12 سالگی شروع به کار کردم. تحصیلاتم هم به صورت آکادمیک داخل هنرستان موسیقی خوندم، البته غیر آزاد. الانم که در حال حاضر آهنگسازی میکنم، نوازندگی میکنم، دارم بیشتر کار میکنم روی زمینه تنظیم کارها، چون فکر میکنم مهمترین جنبه موسیقی تنظیم کارهاست.
مرجان خانم خیلی ساکت هست. یکم مرجان خانم توضیح بده، سخت هست یا آسونه؟ آدم وطنش، البته ما خودمونم ترک کردیم ولی خب چون دوست نداریم همش خودمون قصه بگیم، یکم میگیم دیگرانم روایتشون رو بگن.
خب مطمئنم سخته، از خانواده جدا شدن خیلی سخته، کشور خودش آدم بخواد ترک کنه خیلی سخته، ولی خب برای هدف بزرگتر باید یه سری اهداف کوچیک زیر پا گذاشت. من برای اینکه تحصیل کنم مجبور شدم از خیلی چیزا بگذرم، مثلا از خانوادم جدا شدم، فقط برای اینکه بتونم تحصیل کنم، خدمت کنم.
خانوادت این کلیپایی که اجرا کردی و روی فیسبوکت گذاشتی رو دیدن؟
بله دیدن.
خب نظرشون چی بود؟ چه واکنشی داشتن؟
دوست دارن، خیلی خوشحال شدن.
نگفتن دخترمون رو فرستادیم بره درس بخونه بعد رفتش ببخشید مثلا خواننده شد؟
ببخشید جان ببخشید.
نه آخه می‌خواستم بگم اون کلمه‌ای که بعضیا به کار می‌برن برای تحقیرش. آره
نه، خانواده منو می‌شناسن، چون اصلا منو می‌شناختن، اطمینان داشتن، خاطر شدن من بیام. مگر خودشون هم همراه نمی‌اومدن. می‌دونن که من الان چون تو این کشور فعلا نمی‌تونم تحصیل کنم، دیگه کاری ندارم، یه اجازه رو بهم دادن و فعلا این کارو اینجا دارم می‌کنم، ولی اولویت با تحصیله.
مرجان چند وقت الان تو ترکیه هستی؟
2 سال.
شنیدم که 20 روز دیگه میری استرالیا.
بله.
شهریار توی کار موسیقی که توی ایران بودی گفتی که آلبومتو خب رد کردن و اینا، ولی یه سوالی دارم، این که دلیلی که اوورد وزارت ارشاد برای رد کردن این آلبوم چی بود؟
من از طریق یک شرکت پخش اقدام کردم بابت گرفتن مجوزم. توضیحات بیشتر رو به اون آقا دادن، یعنی به رئیس شرکت دادن، اما به من گفتش که یک تنظیم کننده من شخصی بود به اسم آقای کاوه کریمیان که دو اقلیت‌های مذهبی بودن،
یعنی بهایی بود.
حالا باز بله بهایی بودن. ایشون مثلا اینکه پرونده داشتن، یه سری مشکلات سر اشعار من بود.
بعضی جاها دیدم که آلبوم تو رو گذاشتن، اولا اسم این آلبومی که به صورت زیرزمینی مالا خودت حتما منتشرش کردی، چون با توجه به مجوز نگرفته، بچه طلاق اگهشو نکنم، درسته؟
من اولین آلبومم بچه های طلاق بود، چون خودم 10 سالگی قربانی این اتفاق شدم و میگم که شرایط زندگی اصلا منو به سمت موسیقی برد و این آلبومو به صورت هیپ هاپ دادم بیرون. خودم به صورت پاپشون میخونم و دوست چند تا از دوستان که خواننده رپ بودن کار کردم. اصلی ترین آلبوم من که پشت مجوز موند نتونستم متاسفانه بگیرم، اسمش هست یه کلبه دور از آدما.
ولی من دیدم جاهایی بوده به تو اشاره کرده بودن که مثلا گفته بودن که این مقلد شادمهر عقیلیه.
واقعا بابت این موضوع نمیدونم. من آخرین کلیپ تصویری که از خودم دادم، تو کلیپ که نیست، یه ویدیوی خانگیه، بابت این دادم که بگم من تقلیدی نکردم، من لایک دارم برای شما اجرا میکنم که ببینید صدای من اینه.
نراه پیش نراه پس، گرفت راه این نفس، ببین کجای ماجرا تنهام گذاشتیم.
من با مرجانم این موضوع مطرح کردم که دیگه اصلا علاقه به خوندن ندارم، خیلی کارها رو ساختم و کارها کامل تکمیل شده است. به مرجان پیشنهاد دادم که بیا آلبوم منو تو بخون.
به برخورده
راستیتش آره.
خیلی خوب، بعد آیا شما هر دوتاتون فکر میکنید علاقه من دید که یه روزی برگردید به ایران یا نه؟
منم که من آره، من خیلی دوست دارم توی فضای آزاد، یعنی یه روزی برگردم به ایرانم که حداقل این اسم جمهوری اسلامی عوض شده باشه و یک حکومتی داشته باشیم آزاد که به هنر و فرهنگ اصیل ایرانی احترام بذاره.
همه نگاه آخرت لحظه خدا یه بی وقفه من روزای کاغذی داده بودیم ما به هم.
خب همونطوری که شنیدید مرجان کندی بود که اونایی که حتما اینترنت بازی میکنن و پشت اینترنت میشه پشت کامپیوتر زیاد میرن و تو سایت ها حتما کلیپ مرجان کندی و شهریار شهبازی رو دیدن، که خب اگر بشه یوتیوب رو ملاک گرفت که تعداد بازدید کننده های این کلیپ تقریبا اون چیزی که ما دیدیم 84,000 نفر بودش.
با توجه به اینکه برصد ما دیدیم این کاری که اینها انجام دادن یه ارتباطی هم داره با موسیقی زیرزمینی در ایران، این مشکل نگرفتن مجوز یا ترس از گرفتن مجوز یا اینکه محدودیت، آره، و این کلا محدودیتی که برای هنر و موسیقی به خصوص در ایران وجود داره باعث شده یه پدیده شکل بگیره به نام موسیقی زیرزمینی در ایران.
حالا خیلی جالبه، اغلب شاید خیلی هم فکر کنن که این موسیقی زیرزمینی فقط شامل موزیک رپ، راک، هیوی متال و اینجوری
نه، میشه پاپ هم باشه.
پاپ هم باشه. آره. اتفاقا همین
ممکنه نوحه باشه. ممکنه نوحه باشه. شما ممکن نوحه بخونید که مجوز ندن بهش و مجبوری زیرزمینی تولیدش کنید. مصطفی حاتمیان مهمونه بعدی ما هستش. من خودم شنیدم بعضی از ترانه‌هاش جالب بودن، یعنی نشون میداد که جوان با استعدادی هست. بریم پس یکی از ترانه‌هاش رو گوش کنیم، فکر کنم ترانه پاسور قشنگ باشه، گوش بدیم بعد بریم باهاش صحبت کنیم.
تو میدونی همه ی جون من، آسه پیش تو برگ پاسور من، تو صدای نفس آروم من.
آقای حاتمیان، شما که برصد میشه بهتون گفت خواننده زیرزمینی یه جورایی، درسته؟
یه جورایی همچون چیزیه دیگه.
اون معروف شرایط یه جوری هستش که فعلا اینجوری باید بسازیم.
خب شرایط چه جوری هستش مصطفی جان؟
شرایط والا واسه گرفتن مجوز خیلی مراحل باید پشت سر بذاری، خیلی باید انتظار بکشی، حالا آخرش هم مجوز داده بشه نشه.
نرفتی تا حالا دنبالش؟ رفتی
مجوز رو؟ نه متأسفانه نرفتم. با چیزایی که شنیدم دیگه آدم به قول معروف ترس برش می‌داره بخواد دوام مجوز.
درآمدی هم می‌تونی از این طریق کسب کنی؟ چون کاری که مجوز نداره قاعدتا خب پخشش هم یه جور دیگه است دیگه.
نه متأسفانه واسه ما فعلا فقط هزینه زیادی برمی‌داره واسه یه تراک خوندن. من الان در حال اسپانسرم دارم، ولی خب به قول معروف شرایط اینقدر سخته، یه بالاخره باید بگذرونیم دیگه هر جور شده.
خودت مثلا چند نفر رو میشناسی که میخونن تو ایران؟ کاست کاست که نه، ترک میدن بیرون و
خواننده‌های زیادی هستن. والا من تا جایی که به قول سایت های اینترنتی رو میبینم واقعا میبینم که واقعا بیشمارن، خیلی هستن، بیش از اندازه.
شماها رابطه ای هم با هم دارین؟ یعنی اینکه همدیگر ببینین، جایی باشه بشینین صحبت کنین در مورد کاراتون، این اصلا
یا کنسرتی اجرا کنید؟
خب 100%. اینجوری هم هستش، کنسرت های هم اجرا میشه در گوشه کنار
با مجوز.
بودن مجوز کنسرت بودن داده میشه با همه سختیاش.
برای آهنگ بدون مجوز،
آهنگ های بدون مجوز میدن در گوشه کنار. آره
مثلا خودت برای خودت پیش اومده مجوز کنسرت گرفتی؟
نه اصلا، من اصلا تا حالا کنسرت ندادم و من خودم شخصا اصلا قرار رو کلیپ بدم و خواستم کارامو واقعا با مجوز وارد بازار کنم، ولی توی شرایطی که من میبینم اونقدر سخته واقعا پس میکشم.
البته من تراناتو گوش میکردم حس میکردم که خیلی با ریتم 6 و 8 رقصیه، در این حال با اون یه کنتراست عجیبی هم داره، یه ترانه داره دشت کربلا و نمیدونم در مورد امام حسین
اونو خونده که شاید مجوزه.
آره اینطوریه، برای خیلی تناقض داره، از یه طرف امام حسین، از طرف دیگه تو میدونی همه یه جون منی آس پیش.
بله درسته، واقعا تفاوت بین این دو کار خیلی زیاد هستش. دشت کربلا کجا، پاسور کجا؟ پاسور اولین کار من هستش، دشت کربلا از آلبوم دوم من هستش. و چجوری بگم بهتون، تو ماه محرم سفر ایجاب میکرد واقعا که من ترانه های شاد و بالاخره موزیک ترک اصلا قرار نبود بیرون بدم و به این نتیجه رسیدم که تو این ماه چه بهتر که آدم یه ترک بده که به این ماه ایام بیاد، و تصمیم گرفتم که ترک دشت کربلا رو بیرون بدم و خودم راضی هستم.
حالا برای 22 خرداد که قرار بکنی؟
22 خرداد والا من اصلا تو کار این چیزا نیستم که بخوام، خیلی هم اتفاقا پیشنهاد شده بهم، خیلی ترانه‌سرا بودن که بخوام معروف هم چون ترانه با هم واگذار کردن که من بخونم، ولی خب متاسفانه من هیچ وقت خودم وارد آسیه نمی کنم.
سیاسی نیستی؟ البته نمیدونم،
من یه چیزی بگم بهتون، الان من در کل واقعا کشورمو دوست دارم و از این اتفاقاتی که چند وقت افتاده اصلا راضی نیستم، چون بالاخره من تو کشور خودم اونقدر راحت هستم، دارم زندگیمو میکنم دیگه بقول معروف، با این محدودیت ها بازم دارم کارامو انجام میدم. پس چه لزومی داره که آدم بخواد کاری کنه که آخرش هم ماجرایی که پیش اومد باشه؟ این روزا کی میاد کار سیاسی گوش بده؟
محافظه‌کار نیستی؟ فکر نمیکنی مثلا خیلی محافظه‌کاری؟
ببین به خاطر اینکه حالا در تکمیل صحبت محمد، به خاطر اینکه بعضیا معتقدن که هنرمند نباید نسبت به
جامعه
بی‌تفاوت باشه، نسبت به اطرافش بی‌تفاوت باشه، به همین دلیل.
درسته، من سعی می‌کنم تو این مورد بی‌تفاوت که نه، ولی خب شرایط اینجوری می‌بینم که سکوت کنم.
بعد ترانه شیرازی که قراره بدی بازار، شیرازی هستی دیگه؟ درست هستم شیرازی؟
من متأسفم، من بندری هستم.
آها بندر عباس دیگه.
بله
به لهجه خودتون نمیخوای بخونی؟
خودم مال بندر لنگی هستش، یکی از شهرهای بندر عباس.
میگم به لهجه خودتون نمیخوای ترانه بخونی؟
والا چرا دیگه، ده تیر بندری هستش و چرا، احتمالاً از این بعد گفتم که تو هر آلبوم که میدم بیرون یک یا دو ترک حتما کار بندری باشه، چون بالاخره یه جورایی انتظار دارم مردم و نگن که اصالتمو زیر پا گذاشتم.
کار آخرت چیه، چه کارایی میخوای انجام بدی؟
والا من دیشب یه کار ازم پخش شد به نام هوس، اون تمام سایت ها قرار گرفته. الان به زودی هم یه موزیک دیگه قرار استش که بیرون بدیم با خانم مرجان کندی به نام تقدیر، که اونم انشالله تا آخر همین ماه پخش خواهد شد. خواستم تشکر کنم از چند تا از دوستان که واقعا زحمت کشیدن واسه من، ترانه‌سرای من هستن که خانم سوگل صادقی، فرح منصوری، محمد اسلامی و انوش عزیز، و تنظیم کنندم که آقای سعید زمانی هستش و واقعا با جون و دل به قول کار منو انجام میدادن و همینجا از همه تشکر میکنم. فقط همینجا جا داره از اسپانسرم تشکر کنم، خانم یاسمن، که واقعا من حمایت میکنم.
چجوری با مرام بشه، میخواد بره با دیگری، قلبم راحت بشکنه، بگه که از یادم میری دیگه، منو نخواست و بعد بهانه شد توی چشاش، حتی به قلبش هم نگفت چجوری میمیرم برای.
مصطفی حاتمیان بود، خواننده زیرزمینی
در ایران. میریم به سراغ ایمیل ها و تلفن های شما. اول از تلفن ها شروع میکنیم. اول از همه آپولو از ساری که گفته به زبان چکی صحبت کنید.
ما خودمونم بلد نیستیم. تو اگه تونستی صحبت کن تا ما جواب بدیم.
راست میگه. برنامه هفته پیشتونم گفته فوق العاده بود. ملیکا از شیراز گفته از برنامه‌ای که درباره سایبر سکس ساختین خوشم اومد. شما خودتونم فیلمای سکسی نگاه میکنین؟
این حرفای بچه‌ها
چی میزنی ملیکا؟
خجالت بکش.
مهدی از تهران گفته برنامه شما با رادیو پس فردا قابل مقایسه نیست، برنامه شما کار خودش رو میکنه. گفته مجله ایران چاپ کردن که
حتما میتونه، برنامه اونم کار خودش میکنه.
دقیقاً همه برنامه کار خودش. البته گفته حتما اینا مجله ایران چاپ کردن که معین اومده تهران.
تو خود یه مصاحبه گرفتی در این باره که تکذیب شد؟ دروغه.
بهمن گفته آقای کاظمی با توجه به اینکه تو برنامه‌تون با این همه متخصصای مختلف صحبت می‌کنین، با یک متخصص زنان و زایمان هم صحبت کنین.
زنان و بهمن زنان نمی‌زنه، خب زنگ بزن بیمارستان زنان و زایمان با یه متخصص صحبت کن.
آقای قلی گله از اهواز گفته حالا که شوخیای شما دوتا شده جزی از برنامه، یه روزم با هم خیلی مهربون باشین و آره. حال شنونده ها رو بگیرین.
آره همین پیشنهاد باعث شد که ما اول برنامه حالتون رو بگیریم.
حالتون گرفتیم ما.
آره. و کلی هم دیگر رو تحویل گرفتیم. چاکرم، دست بده.
باشه حسام زدیم برام.
آره.
برنامه درباره لطیفه و جوک درست کنیم که کردیم قبلا. عقیق از شیراز گفته مرسی از برنامه سایبر سکس. همه فکر و ذکر بچهای اینجا شده از این چیزا. خوب برنامه براشون درست کردیم. بعد گفته میخواد یه مرغ مینا داره به اسم توکا، میخواد توکا رو به خاطر من و به خاطر آزادی همه زندانیا آزاد کنه. نظر شما چیه؟
فکر خیلی جالبیه. آفرین.
دانیال که گفته شماره تلفن نگاه تازه خیلی سخت گرفته میشه از ایران و اگه ممکنه با خواننده ها دانیال نریمانی و دانیال شجاعی هم مصاحبه داشته باشیم.
خب تعداد زیادی هم ایمیل از شما دریافت کردیم، از جمله تعدادی که اون برنامه که اسمشون نمیخوام بگم و گفتن براشون بفرست. بیپ میذاریم روش. آره. از جمله محمود بهادر از لندن، یکی که گفته من پسر 25 ساله هستم از ایران. پسر دیگه، مردی شدی برای خودت.
آره دیگه.
رسول، نیلوفر و یک شنونده دیگه که نمیدونم از روی ایمیلش بشه بگی اساق. اساق نمیدونم
شاید بادر. چون کیو نوشته کیو شبش ق.
آره بعد گفته محمد تو مثل اصل شیرینی.
دست در نکنه. آره
واقعا من اینجا حس میکنم این شیرینی.
واقعا من مثل بیسکویت شیرین اصلم. آره. تو تهران میخوردیم یه زمانی.
آره. خودت یکم تحویل بگیر.
آره.
اینها این برنامه رو خواستن برای آره. همشون فرستادیم، بعضیاشون نتونستن باز کنن که دوباره میفرستیم، بعضی هم تشکر کردن که رسیده دستشون و تونستن باز کنن. خواهش میکنم، قابل نداشت. راستین با صفحه فیسبوک رادیو فردا مشکل داره، قاعدتا باید از فیلتر شکن استفاده کنی و بازش کنی. یکی از این نرم افزارا رو استفاده کن، مثل نرم افزار اولترا سرف.
حامی هم از شیراز که 17 سالشه کلی به ما لطف کرده و گفته که من برنامه شما رو خیلی دوست دارم و یه راهنمایی هم خواسته که ما این راهنمایی رو بهت کتبی جواب میدیم.
نسرین گفته برنامه هفته قبل خوب بود، قشنگ بود، بعدم گفته که خیلی خسته میشین از بس اون برنامه رو ازتون میخوان. گفته که اگه میخواین من براتون میفرستم برای شما. خیلی ممنون نسرین جان.
محمد اینو میخونم گوشتو بگیر چون شاید ناراحت بشی.
خب.
مهسا خانم گفته سلام ایول به اسپانیا، الان فقط اینو میتونم بگم و از خوشحالی گلی که زدن روحم داره پرواز میکنه. تو که آلمانی هستی باید چیز کنی.
والا چی بگم دیگه، باخت دیگه آلمان. ولی یه گل بیشتر نتونستم بزنم.
آره
اینم هست. و داوود گفته که دفاع کرده از من و تو که شوخی میکنیم با هم دیگه و از من دفاع کرده که تو رو اذیت میکنم. محمد گفته باید ادامه بدم و این کار خوبیه. دست در نکنه داوود جان. گفته آقای کاظمی دمت گرم.
محمد از یزد شهر شما.
آره.
گفته که ممنون که اسم منو خوندین. آقای منافی که خیلی کاری با ایمیلا ندارن. راستی تو برنامه گفتید که
من همشهری کی هستم.
خب الان گفتم دیگه.
لیدا تشکر کرده از برنامه هفته قبل، گفته که از این بعد همه میگم براشون برنامه سایبر سکس رو بفرستین. اه. بعدم با گلشیفته فرهانی مصاحبه کنید.
و رحیم موسوی که لطف کرده باز کلیپشو فرستاده، حتما اگه فرصت شد ما کلیپش رو گوش میدیم و باهاش تماس میگیریم. و همچنین شما باز داری مثل این که
آره علی از قوچان که 7 سال شنونده رادیو فرداست، گفته که در مورد ازدواج مردای ایرانی با زنای اروپایی برنامه درست کنید. اتفاقا همین برنامه رو داشتیم، شاید هفته دیگه این کار انجام بدیم.
و علی از کاشان که گفته چند نکته رو میخواد به من و تو یادآوری کنه، یکی این که حتما ازدواج کنیم که خیلی نیاز داریم.
آره از کجا میدیم ما نکردیم.
راست میگه، تو مایی ما دیدی. دوم این که واقعا
شناسنامه اونو مگه دیدی؟
آره. دوم این که واقعا فیلتر شکناتون به درد عمتون میخوره.
عمه ما اصلا فیلتر شکن لازم نداره.
آره سنش یعنی به این چیزا قد نمیده. سوم این که یکم خداشناسی رو از شهرام منافی یاد بگیرید.
شهرام منافی
یکیه.
شهرام منافی نمیدونم والا. منم نمیشناسم.
خداشناسی رو یاد بگیرید.
شاید کتاب خداشناسی نمیشه.
خب
آخرین ایمیل من، آخرین ایمیلی که دارم مال رضاست که میگه از برنامه خوبمون تشکر کرده و پیشنهاد همکاری داده که این باید از طریق فرم درخواستی که روی وبسایت رادیو فرداست این کار انجام بشه. خیلی ممنون که با ما تماس گرفتید. لطفاً به این کار ادامه بدید. به jawanan@radiofarda.com ایمیل بزنید
و با 2042022111414 تماس بگیرید.
خیلی زحمت کشیدی تشریف آوردی.
تو خواهش می‌کنم.
من از شیرینی ها چایی هم بخور.
دست شما درد نکنه. شما بفهم. نه من. نه خواهش می‌کنم. به جان
تو.
نه. ببین این نه.
آقا برو.
بس دیگه برنامه تموم شد.
شکایت از کسی نکن.
به پایان مجله شامگاهی میرسیم. با من مهرداد قاسمفر همراه بودید در این مجله شامگاهی پنجشنبه 17 تیر ماه 1389 خورشیدی. تا یک ساعت دیگر که با مجله شبانگاهی باز خواهیم گشت. از همین استودیو خبر تا ثانیه‌های دیگر شنوندید.